ماهیتش اولیشه، یه وقتایی به خاطر اینه که یک هزینه ای رو برای خودش تعریف کرده که میتونست تعریف نکنه، میتونست اینجور هم زندگی نکنه، به شکل دیگری ساده تر بدون این زندگی بکنه. من فکر میکنم ما با یه چالش خیلی پیچیده تر از این مسائل اقتصادی مواجهیم. یه
یعنی فرهنگیه اینها؟
نه طبیعتا نمیشه گفت فرهنگیه، اینجا سیاست نقش بازی میکنه، سیاست خارجی نقش بازی میکنه. ببینید نزدیک به 300 سال ما با غرب جدیدی مواجه شده، کشورمون با یه غرب جدیدی مواجه شده، غربی که ناصرالدین شاه اوایل که رفته بود اونجا فکر میکرد این چیه، این اینم زندگی، این با اصلا یه بعد اومده بود اینجا نمیتونست تنظیمش بکنه. شما عکسای مثلا دوران اون دوران وقتی نگاه میکنی کاملا میبینی حتی توی شمایل ظاهری آدما خودشو نشون میده، دچار پارادوکس شدن، یعنی نه لباس خودشه نه لباس فرنگیه، نمیدونه چیه، نمیدونه اینو کجاش خرابه. من میخوام بگم یه پدیده پیچیده‌ایه، همه اینا رو با هم باید دید. یعنی اینکه توقع کنیم یه حاکمیتی یه دولتی تدبیر کنه، یعنی مثلا یه بودجه خوبی بنویسه، یه برنامه 5 ساله بنویسه، مشکلات حل میشه، اینطوری نیست. اینجا باید خود من معلمی که معلمی میکنم نگاهمو به مسئله به زندگی عوض بکنم، مدیر مدرسه باید نگاهشو عوض بکنه، مدیر کارخونه باید نگاهشو عوض بکنه، کارگر باید نگاهشو عوض بکنه. من حالا در طول فکر کنم یه مقدار طولانی شد، من یه مقدار در طول بحث مثالهایی دوست دارم بزنم تا این زمینه که
چه خیلی خوبه. من فکر میکنم اگر آقای دکتر افهم موافق باشن شما یه مثالی رو بزنید، یه مقدار وارد مثال بشیم. حالا نمیدونم آقای دکتر افهم شما هم نظرتون اگه همینه
خدمت
خواهش میکنم. اگه پیشنهادم اینه که اگه مثالی توی ذهنتون هست با یه مثال کلام شما رو توی این مقطع پایان بدیم که آقای دکتر افهم بتونن وارد این موضوع مثالی بشن. در مستاقی
جای مهمان بودیم، پدر خانواده اسباب بازی ایرانی رو که بچهش خریده بود آورد، خیلی شمایل جالبی داشت. یعنی اسباب بازی من اول فکر کردم که قاعدتا کم کمش چینیه، یعنی
ایرانی نیست.
بعد گفت نه ایرانی، و نگاه کردم اصلا با تعجب میگم آره ایرانیه، شکل شمایل خوبی داره. بعد گفتم که خیلی قشنگ. گفت ولی ببین این بستاشو که به هم میبندی چفت نمیشه. ببین من به نظرم ما از یه همچین جای کوچیکی شروع میشه ماجرامون، یعنی کلی زحمت میکشیم، کلی کار میکنیم، کار اونجا خودشو از بین برده، بعد توقع داری تو سطح بالا. این دیگه ربطی به مدیریت کلان نداره، این ربط به این داره که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یکی از اصحاب بسیار خوبشون رو داشتن دفن میکردن. آقا آدمو دارن میذارن تو خاک دیگه، بعدم خاک میخوان بریزن اینم بپوسه جنازش از بین بره دیگه. به حسب ظاهر حضرت رفتن توی قبر، سنگ لحد رو هی محکم درست میزنن، همچین محکم گاهی اتاق ترتمیز بشه. آقا چی کار میکنی؟ مگه وقت زیادی داری؟ خب بیا بالا چی کار داری میکنی؟ قرار خراب بشه دو دقیقه دیگه. حضرت فرمودن خدا دوست دارد انسانی را که وقتی کار میکنه محکم کار میکنه. خب شما از همونجا که شروع بکنی یه قدم به قدم میاد بالا. همین اخیرا دخترم داشت یه چیزی کاردستی درست میکرد، یه روباتیک از این بازی داشت درست میکرد. گفت بابا این گیر رو داره. گفتم ببین این گیر رو داره، تو باید این گیر رو برطرف بکنی. گفت آخه نمیشه. گفتم ببین این کار توه، تو باید این گیر رو برطرف. همین مشکل اصلا مسئله تفاوت ژاپنیه با چینیه همینی که ژاپنیه وقتی نگاهش میکنی میبینی این همین ریزه رو حلش کرده. ما اگه از این پایین، از این سطح پایین قضیه یه ذره ذره شروع کنیم بیایم بالا، خیلی از مسئله ها خود به خود یه شکل شمایل دیگه ای پیدا میکنه. طبیعتا از بالا هیچ چیز رو نمیشه دستوری حلش کرد.
متشکرم. آقای دکتر شاهنوش معتقدن آقای دکتر افر که این پیریزی درست کمک میکنه به این که در نهایت همین انتظاراتی که ما الان داریم که اختلافهای طبقاتی و طبقات مختلف جایگاه‌های خودشون رو پیدا کنن، اختلاف اینقدر نباشد و عملا این اتفاق از همین جهان نشأت بگیره. حضرت عالی نظرتون چیه؟
ببینید من حالا شما رو حاجا واسدا کنم آقای دکتر. بله آقای دکتر یا حاجا که ارادت داریم خدمتشون، نکته ای رو اشاره فرمودن. ببینید اون نکته ای که شما الان اشاره میکنید ما دهه اول انقلاب داشتیم، یعنی همون توقعات. من فکر میکنم یکی از کم نظیرترین سرمایه های اجتماعی رو اون موقع داشتیم. حالا شما احتمالا نبودید، ولی خب وقتی که جونش رو راحت اومده گذاشته، مال و اینا که دیگه جای خودش رو داشته. اون موقع هم هیچ کس توقع نداشت که الان من جونم رو گذاشتم، حالا بعداً بنیاد شهید یا کجا
وظیفه میدیدن.
نه ببینید، یه انقلابی بود، همه احساس میکردن باید حفظش بکنن، مراقبت بکنن. یعنی میگم دیگه، یعنی اون نکته‌ای که حاج آقا میفرمایند بود. حالا باید فکر بکنیم ما چه کردیم که اینقدر الان فاصله گرفته این با اون وضعیت. این یک نکته. نکته دیگه
آقای دکتر، یه اجازه به من بفرمایید. ما آقای علیرضا محجوب دبیرکل خانی کارگر هم روی خط ارتباطیمون هستن. من یه عرض سلامی داشته باشم. آقای محجوب، عرض سلام دارم به حضورتون.
سلام میکنم به شما و شب بخیر میگم به همه شنوندگان عزیزتون.
متشکرم، شب شما هم بخیر باشه. همراه ما باشید آقای
بله.
خواهش میکنم یه بار دیگه فرجام بگو به من. آها، آقای محجوب میفرمایند که شما تنها سیاستمداری هستین که موبایل ندارین و ما منزل مزاحم شما شدیم.
شبتون بخیر.
خواهش میکنم، ما خدمتون هستیم، همراهمون باشین. آقای دکتر افخر کلامشون تمام بشه، من خدمتون خواهم. بفرمایید دکتر.
یه نکته هم باز در نقد بعضی از نکات حاج آقا اشاره بکنم. مردم حق دارن و خودشون رو با امکانات، پتانسیل ها و قابلیت های موجود مقایسه بکنند. یعنی اون قناعتی که میفرمایید کاملا درسته، اما نسبت به اون امکانات، یعنی اگر دیدن که این همه ثروت، من البته تعریف ثروتم بیشتر روی انسان نه نفت، این همه ثروت هست اما اونها بهره مند نیستن، خب حق دارن نق بزنن. بنابراین ضمن این که حالا ما توی استان خوزستان اتفاقا بیشتر از بقیه استانها ملت نق میزنن، بعضیا میگن چرا اینجا اینجوری است، میگن برای اینکه اینا خودشون رو با قبل دارن مقایسه میکنن. هیچ استانی مثل خوزستان به دلیل اینکه شرکت نفتی بود با اون همه امکانات و رفاهیاتی که برای مردم ایجاد کرده بود، دیگه بعد از جنگ اونا برنگشته. بنابراین این بحث رو ما قبول داریم. ولی مثلا توی هندوستان انبوه فقیر هست، اصلا نق نمیزنن، وضع موجود رو هم پذیرفتن. بنابراین اگر که بیتابی میکنن مردم نسبت به آنچه که میشد با همین امکانات موجود بشوند، ولی نیستن. ضمن این که ببینید، وقتی آمار رسمی میگه 60 میلیون انسان توی این جامعه 80 میلیونی مستحق دریافت کمک های دولت هستن، این یعنی یک بی‌تدبیری هست به 6/8 جامعه اینقدر محروم باشن که نیاز به کمک دولت داشته باشن، این یعنی بی‌تدبیری و مشکلات دیگری که بی تدبیری های مسئولین ایجاد شده. ضمن اینکه اون نکته هم که حاج آقا باز فرمودن، همون نکات خاص رفتاری مردم به صورت خاص، باز من فکر میکنم، حالا شاید اون یه بحث کاملا، چون رساله دکترای من هم تأثیر عوامل غیر اقتصادی بر اقتصاد بوده، من معتقدم آنچه که باعث شده که رفتارهای مردم هم اینجوری باشه به دلیل فلسفه حاکم بر ترویج آموزه های دینی است. ما اتفاقا یک انتقادی که من میخوام به خود حوزه ها بکنم اینجا این است که از کل این آموزه های خوبی که شما آماده کردید بگید یکی دو نکته شو، حتی در اون ریزترین مسئله اینا در حد فقط منبر مونده، اما در عمل روی 2 یا 3 تا از آموزه های دینی ما در عمل تاکید میکنیم و اتفاقا تخصیص بودجه. یعنی من، شما به حرفای من نگاه نکنید، ببینید پولم رو چه جوری خرج میکنم. منم اگر میخوام قضاوت بکنم ببینم آموزه های دینی اعمال میشه تو کشور یا نه، نگاه میکنم ببینم بودجه کشور به کجاها تخصیص پیدا کرده، بر اساس اون قضاوت میکنم، نه بر اساس این که چه صحبت هایی میکنم. من به نظرم اون فلسفه حاکم از کل اتفاقا ظرفیت دینی با این همه ریزکاری هایی که به رفتارهای مردم میرسه استفاده نمیکنیم و متاسفانه روی موارد بسیار خاص و محدود و بعضن ظاهری تاکید میکنیم و الان آنچه که هست حاصل این تفکر فکری فلسفی است.
متشکرم آقای محجوب. حالا نمیدونم از ابتدای برنامه شنونده برنامه بودین یا تازه به ما پیوستین.
بودیم خدمت.
خواهش میکنم. عرض به حضورتون، به هر حال تعاریف مختلفی از بحث اختلاف طبقاتی، موضوع اختلاف طبقاتی مطرح شد. یه نکته‌ای که خیلی داره حائز اهمیت هست و همین اخیر در موردش صحبت شد اینه که ما وقتی که تغییرات اقتصادی برامون به وجود میاد، رشدهایی که داریم، حالا 8%، 10%، 9%، یه رقمی و بقیه مسائل، مردم به خوبی احساسش نمی‌کنن و وقتی که متوجه میشن همه چی گرون شده سریع متوجه میشن، یعنی عملاً اونجاست که با جیبشون وقتی میرن خرید میکنن میسنجن که عملاً اینا با هم همخونی نداره. اتفاقی که میفته اینه که در نهایت ما این اختلاف طبقاتی که موضوع برنامه امشب ما هم هست، این اختلاف طبقاتی اختلافش خیلی بیشتر میشه، یعنی از اون حد نرم و معمول متغیراش خیلی تغییر میکنه. نکته ای که حالا شاید اشاره هم شد باز حالا در از ابتدای برنامه تا حالا بیشتر حول و حوش این مطلب بود. من حالا سوال دقیقم و واضح هم از حضرت عالی این هست که ما برای اینی که برون رفت داشته باشیم از این اختلافهای فاحش در واقع طبقاتی از حیث اقتصادی، حضرت عالی راهکارهای اگر مد نظرتون هست بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم از برنامه شما و رادیوی شما که این موضوع که یکی از موضوعات حساس ما از سنوات قبل از انقلاب بوده، شاید یکی از موارد اصلی گفتگو در کشور ما
بله.
مسئله اختلاف طبقاتی بوده، یعنی بهتر بگیم فاصله طبقاتی یا فاصله های طبقاتی که حاصل یک در واقع بحران پیشرونده‌ای بوده.
بله.
در 1355 ضریب جینی ما برای نخستین بار در تاریخ در واقع رسیدگی‌هایی که قبل و بعد از اون روی ضریب جینی انجام شد و انجام شده، عدد 55 رو شما می‌دونید ضریب جینی عددی کمتر از یک، منظور از 55 یعنی 55 صدم
بله.
رو نشان داد. این شاید بزرگترین قله و نقطه نابرابری یا اختلاف فاحش طبقاتی رو به ما گزارش میکرد. عموما نقطه مطلوب قطعا میل به صفر، هیچ کشوری دارای صفر نیست و در واقع تا امروز هم نقطه به این معنا تعریف نشده.
نیست برسدان حد اقلی بوده که رعایت شده.
بله. ولی اساسا نقاط مطلوبی که ما اختیار کردیم یا اقدامات که انجام دادیم، خصوص در سالهایی که دور بودیم از اقتصاد منفعتی به مفهوم عام قضیه یا منفعت گرایی توی اشتغال اقتصاد، تو اقدامات حتی اجتماعی و فرهنگیمون، قاعدتا نابرابری یا فاصله طبقاتی کمتر احساس می شده یا اگر احساس می شده در قالب اختلاف در قدرت خرید یا تقاضا بوده، ولی این به تدریج به سمت نهادینه شدن رفته و داره میره، یعنی بخشی از راه رو رفته بخشی از راه هم میره و او چیزیست که در واقع تو وقتی تثبیت بشه، یعنی اگر این قدرت خرید، این نقطه ناپایداری که در نوسان بوده برای یک عده که در پایین ترین نقطه واقع شدن ثابت بمانه و تقاضاشون همچنان کوچک باشه و قدرت رشد نداشته باشه تقاضاشون، یعنی نتوان از فقر، حالا چه فقر مطلق چه فقر نسبی، خودشون رها کنن و یک عده هم بیپروا به قله، یعنی به قله های ثروت برسن، قاعدتا این وضعیت تشدید خواهد شد و آثار عوارض مختلفی پیدا خواهد کرد. ما بعد از انقلاب هنوز از رقم 42 گزارشی نداریم که عبور کرده باشیم، ولی همین هم برای ما، یعنی نگاه کنیم سنوات که بهش دوچار شدیم گویای پریشانی هاست. در سنوات اخیر بعضی اقدامات تعادل بخش بوده، کمک کرده به این که این پدیده کمی به شکل کمی کنترل بشه، ولی اون که مردم از ما مطالبه میکنن پر کردن مصنوعی این فاصله ها نیست، پر کردن حقیقی این فاصله هاست، یعنی پر کردن کیفی این فاصله هاست، یعنی فاصله رو به اختلاف نرسوندن و اختلاف رو به یک چیز پایدار تبدیل نکردن. این مشی که مردم مطالبه میکنن در مقابل جریان ثروت و کسانی که صاحب مکنت و ثروت هستن، دنبال تثبیت این وضعیت و تشدید فاصله هستن. وظیفه دولت، وظیفه کشور، وظیفه نهادهای مختلف حاکم بر کشور در واقع حرکت در مسیر جلوگیری از این توسعه اختلاف یا تثبیت اختلاف، هم تکلیف قانون اساسی، هم از همه مهمتر همونطور که فرمودن آمیزه های اسلامی و آمیزه های شیعی ما بر این پایه منعقده، و هم اون چیزی که ساختار اجتماعی و بافت اجتماعی ما خواستارش بوده، سر البته توسعه بوده، پیشرفت بوده، رشد اقتصادی بوده، ولی نمیخواستن رشد اقتصادی به قیمت در واقع دارایی کلان برای یک عده و فقر برای یک عده خیلی زیادی پیدا بشه. اینا رو با هم میبینن، یعنی مردم خواستار رشد نیستن، مردم بیشتر خواستار توسعه هستن. این تفکری است که در دیدگاه ها وجود داره. معمولا در همه دنیا سیاستمداران، اداره کنندگان، صاحبان قدرت علاقه دارن که هم ببینن، هم لذت ببرن، هم مرتب گزارش بدن از سرعت حرکت پیشرفت یا در واقع جریان ثروت در جامعه که در قالب رشد اقتصادی، یعنی اون تحولاتی که ما در عرضه و تقاضا یا به تعبیر دیگر در تولید ناخالص ملی یا داخلی کشور مشاهده میکنیم، این رو تو عدد نشان بدن. دیگه حالا این از فاصله به دست آمده، از راه صحیح به دست آمده، از راه معقول به دست آمده، اول عدده رو نگاه میکنن، بعد پی قضیه رو نگاه میکنن، در حالی که مردم به عدده کار ندارن، مردم به روند موضوع کار دارن. اون روند شاید بیشتر تفسیر توسعه داشته باشه. و بنابراین ما باید تفاوت بگذاریم بین اون چه که اسمش توسعه است، که اقتصاد اسلامی به دنبال توسعه بوده، یعنی بانیان و کسانی که اقتصاد اسلامی رو راجبش مطلب نوشتن از شهدای بزرگواری مثل آیت الله سعد در عراق یا شهید مطهری در ایران یا امام موسی سعد در لبنان، همه اینها کتاب یا شهید بهشتی، هر یک از کتاب‌هایی که نوشتن نگاه کنیم و اون چی که افق نگاهشونه بر مبنای توسعه اقتصاد بروی یک الگوهای مشخص تعریف شده که اون الگوها هم بعدا اگر فرصت شد خواهیم پرداخت. اون الگوها در قانون اساسی ما تراز اوله، یعنی اقتصاد ما یک اقتصادی نیست رشد به هر قیمت. اقتصاد ما در اصل 43 و 44 و فصل مباحث اقتصادی تعریف وسیعی در این مورد داره و اوزه و قلمروهای متعددی تعریف کرده که اگر ما به دقت این بخشها رو عمل میکردیم و به دقت مدل و طراحی اقتصادیمون و این اساس بود، بسیاری از این در واقع سوء تفاهمات بین جامعه و دولت مردان بله. که من تردید ندارم همه دلسوز بودن، همه دلسوز هستن، اما اون چه که بایستی بدانیم این دلسوزی بسیار شرط مقدماتی و لازم است، ولی همه چی نیست. راه رو باید ببینیم درست یا غلطه.
بسیار ممنون.
ما مدل هامون بر ماخذ این معنا بنا شده که ثروت یا رشد اقتصادی به هر قیمتی، و این مدلی نیست که نه در گذشته، یعنی نه در قبل از انقلاب و نه در بعد از انقلاب، برای دولتی یا مجموعه سعادت یا پیشرفت یا حتی اونو به توسعه نزدیک کرده باشه. توسعه برای عدالت بایستی تکیه بکنه و اقتصاد اسلامی تکیهگاش عدالته. اگر عدالت نباشه هیچ جایی برای گفتگو نیست.
بسیار متشکرم.
من اجازه بدید که با فرازی از امام علی در این مورد کلامم رو ختم کنم. در نهج البلاغه گفتاری از ایشون آمده، از او پرسیدن تفاوت بخشش و عدالت رو. قریب اینو صاحب کرامت و صاحب حرکتی میگه که او به بخشش و بخشندگی و سخاوت مشهوره. میگه عدالت اون چیزیست که چیز رو در جای خودش قرار میده و بخشش اون چیزی که چیز رو از جای خودش خارج میکنه. بنابراین این تفاوت، بعضی وقتها ما بخشش میکنیم، بعضی وقتها میگیم اینقدر یارانه بدیم یا اینقدر پول دست مردم بدیم یا اینقدر آدم فقیرن. این فاصله داره با این دیدگاهی که ما در نهج البلاغه یا مبانی و مبادی اصلی میبینیم. اونجا در واقع فقر رو توسعه نمیدن، اونجا به ریشه کن کردن فقر. نگاه علی، نگاه اقتصاد علوی، اسلام علوی علیه فقره و تو این کاملا متفاوته با این که ما بخوایم تسکین فقر بدیم یا فاصله طبقاتی رو در واقع به نوعی دردش رو آرامش رو به مردم تسکین بدیم. اون اصلش رو قبول نداریم.
متشکرم جناب محجوب. حالا ما به این موضوع بیشتر اتفاقا خواهیم پرداخت، چون فکر میکنم که حالا آقای دکتر شاهنوش هم نکاتی تو این زمینه اگر دارن بفرمایید. همینی که اصل اتفاقی که میخواد بیفته آقای آجاب شاهنوش، نکته ای که مهم هست اینه که ما به این میخواییم فکر بکنیم که این تفاوت فاصله بین طبقات رو به اون جایگاه خودش برسونیم. همونجور که شما خودتون در ابتدا هم فرمودید که ما اول از همه باید این جایگاه ها و طبقات رو به رسمیت بشناسیم و بدانیم در رابطه با چی داریم صحبت میکنیم و بعد برای اون برنامه ریزی خودش رو قرار بدیم. چون عملا وقتی که ما قرار باشه یک بخشی رو به رسمیت نشناسیم و بگیم نه طبقه اصلا ثروتمند، اصلا برای چی ما ثروتمند داریم، اصلا مگه میشه، چرا اینجوریه، یه تفکراتی وجود داره، همه اینها یه دفعه اثر میذاره روی اون اتفاق که ما برنامه ریزی هامون هم شکلش یه دفعه تغییر میکنه و عملا همه این نکاتی که هم آقای محجوب فرمودن هم آقای دکتر افخا فرمودن، یعنی هم از ابتدای انقلاب هم این موارد هست و اصل در واقع اصول قانون اساسیمون هم مواردی تو این حوزه تعاریف اقتصادی وجود داره، ما هنوز این جایگاه رو داریم ازش تعریف میکنیم، داریم صحبتش رو میکنیم. یه مقدار در این رابطه من فکر میکنم موشکافی بفرمایید، چون واقعا نیاز به این موضوع هست.
ببینید من فکر میکنم که یکی از مشکلاتی که توی اینجور مباحث وجود داره اینه که ما متون رو خانش خودمون رو ازش داریم. ببینید یه زمانی یه جریانی بعد از انقلاب سیطره داشت در بخش زیادی از مدیران که اینها نگاهشون این بود که چنانچه تو قانون اساسی هم تو اصل 44 این اومد و با دوراندیشی مقام معظم رهبری عملا این اشکالش گرفته شد تو دهه 80، حالا ولو از ظرفیتش خوب استفاده نشد ولی ازش گرفته شد. ما یه جریان فکری داشتیم که میگفت صنعت اگر بزرگ، شما ببینید اصل 44 اون جایی که صنایعش دولتی میشه چیه، یعنی خیلیش الان خصوصی کردن در یه قالب های شرکت های خصوصی فلان، مشکل هم اتفاق نیفتاده. ما میایم یک خانش خودمون رو میذاریم رو مت، یعنی میایم به قول آقای دکتر افخه یه گوشه رو میگیریم، همون گوشه رو پر رنگ میکنیم. این گوشه هم از کجا گرفتیم؟ گفتیم اسلام که علم مبارزه نداره، اسلام که علم اقتصاد نداره، اسلام که فلان نداره، بعد یه قسمت بزرگ میکنی و این هی تکرار شده. جالبه همون آدمایی که تو دهه 60 یه روزی اینجوری فکر میکردن امروز تو طیف 100% لیبرال دموکراسی تو کشورن. این خنده داره. من اخیرا دارم به این فکر میکنم که تو ایران اندیشیدن و فکر کردن هیچ هزینه‌ای برای کسی بر نمیداره. تو میتونی تو دهه 60 یه حرفی بزنی، هزینه برای مردم درست بکنی، بعد بیای تو دهه 70 یه حرف دیگه بزنی، تو دهه 80 یه حرف دیگه بزنی، تو دهه... هیچ کس هم نیست یقه طرفو بگیره. خب آقا یه دقیقه صبر کن، ازل شما جبران خسارت کن، اون اتفاقی که اونجا انجام دادی، اون برنامه اقتصادی که اونجا بود، خودت دوباره میای
یعنی گزارش اون رویه که اتفاق افتاده رو،
همین اتفاقا دوباره بگو چه اتفاق افتاد، دوباره الان عوض کردی، الان عوض شد، تغییر کرد. یعنی این به نظر مطلب مهمی است. من میخوام بگم ببینید اوایل انقلاب یهو یه نگاهی چیز شد، یه اصلا قبلتره دیگه، یه قبلتره دیگه، توی همون دورانش از دهه 50 و 40 این داره رشد میکنه که تاجر بودن مثلا بعد دیگه، طرف تاجره، فئوداله، تعبیرایی که اینا شده بود فوش، اینا شده بود توهین، ناسزا. شما میگید مثلا همین عرضم خدمتتون نامه حضرت به مالک رو، این سفارش حضرت به مالک رو نگاه میکنی. نگاه حضرت رو به تاجر و ذو صناعات به تعبیر حضرت، صاحبان حرفه ها، کارخونه دارا، اونا که صنعتگرن،
صنایع مختلف در واقع،
اینو زنده کرد. آقا اینجا داره حضرت چی میگه؟ میفرماد و اوصی بهم خیرا المقیم منهم، اونی که توی شهر مقیمه، و المضطرب به ماله، این با یه همینطور درفته مالش رو برشه از این ور به اون ور، این زحمت داره، و المترفق به بدنهی، با بدنش داره سختی میکشه، اینجوری هم نیست که راحت پولداریشو تو میبینی، خیلی زحمت کشیده به این نقطه رسیده. اینو شما میای معنفیش میکنی، بعد این تو کل ساختارت رسوخ میکنه، فردای روزگار دوباره عوضش میکنی، یهو تغییر میکنه. سریالی نیست که توی تلویزیون من اختزا میکنه اینو، این سریال بچه چون مال کودک چیز بود، یه سریالی بود تلویزیون دوران ما پخش کرد دهه 60 به نام درخانه، یادتونه؟
بله.
خونه زندگی که اونجا بود تو اون فیلمو یادتون بیاد که تمام انگار زندگی همین، من نمیگم از دیگه همین بمونه، فرمایشای دکتر افراد درسته، ما باید حرکت کنیم به سمت توسعه دادن و راحت تر زندگی کردن، این تو این کسی تردید نداره. علی علیه السلام توی فرمایشی دارن بعد از مدتیه که توی کوفه حکومت رو تشکیل دادن، حکومت نظم و نسق پیدا کرده با همه سختی‌هایی که برای حضرت بوده و تقریبا هیچ سالی نبوده که حضرت یه جنگ نداشته باشه. میدونید در دوران عصر اسلام گندم خیلی چیز دست نیافتنی بوده، جو خیلی راحت به دست اومده، گندم خیلی سخت بوده به دست آوردن و توزیعش بین همه به صورت عادلانه کار راحتی نبوده، این محصول استراتژیک محسوب میشد، پولداران اون گندم داشتن بخورن. حضرت توی تعبیری دارن میگن که امروز تو این کوفه کسی هست اون گندم نخوره؟ این نگاه، من اینو نمیخوام ببرم زیر سوال، میخوام میگم تو یه وقتی نگاه اونجوری رو ترویج میکنی، وقت نگاه اینه داره جامعتو میسازه. ببین کسی که بعدن میاد توی دانشگاه تحصیل میکنه، برنامه ریزی میشه، تدبیر میکنه، برنامه اقتصادی مینویسه، الان که ما دیگه میدونیم همه تقریبا داریم میرسیم به کسایی که متولد دهه 60 هستن، کار داره کم کم دست متولد، این اونجوری که تربیت شده همونجور برنامه ریزی خواهد کرد، اونجوری که آرمان پیدا کرده اونجوری برنامه ریزی پیدا خواهد کرد. من اگه اجازه بدی یه روایتی بخونم، فرصت هست؟
بله بله بفهمید.
یه روایتی از امام صادق علیه السلام، حضرت اینجا علما رو هفت دسته میکنن.
بله.
عالم هم اینجا به معنای معمم نیست، اما بزنی هر کسی که دانش داره، خیلی روایت لطیف و جالبیه. حضرت میگن یه دسته ان من العلماء من يحب ان يخزن علمه ولا يؤخذ عنه فذاک فترک الاول منن، یه دسته علمو برای خودش نگه داشته، اصلا داشتم خودم منتشر فقط مال خودشه، این درجه اول جهنم. و من العلماء من اذا وعظه انف و اذا وعظه انف فذاک فترک ثانی منن نار، یه دسته وقتی از علمشون میخوان به مردم بگن، وقتی میخوان وقتی وعظ میشن سختشونه، موعظه شدن براشون سخته، ولی وقتی وعظ میکنن خیلی با آب و تاب میگن، توصیه میکنن، اینا من درجه دو. و من العلماء من یرا ان یزع العلم عند ذو الثروه و شرف ولا یرا له فی المساکین وضعا، یه دستن که یه دست علما میخوان دانششون رو فقط به پولدارا بدن، دانش طبقاتی، فذاکر فدرک سالسه من النار، این درجه سوم جهنم. ببین من میگم این نگاه رو باید عوض کرد، شما باید اول این نگاه رو که از این بدن شروع میشه، از این دبستان شروع میشه، از این دبیرستان شروع میشه عوضش بکنی. ببین خیلی مسئله به نظرم
تو بتونه مؤثر باشه برای اون زمانی که اجرا میخواست.
ببین مسعودی، وقتی شما کودکت در معرض انبوهی از داده های زائده، یعنی ببین من یه تعبیری بگم خدا رحمت کنه، من این تعبیر از سردار شهید همدانی شنیدم، یه وقتی به یه مناسبتی من یه جایی صحبتی ایشون میکرد، من از ایشون این مطلب شنیدم، تو اوج جنگ سوریه بود، توی جمعی بود که دهی مثلا داشتن صحبت میکردن که خب چی میشه، اومده بودن موصل گرفته بودن، الان نکنه ایران میاد چی و فلان، جمع مثلا خانوادگی طوری بود، دوستانه بود، جمع رسمی نبود. بعد ایشون گفت تعبیری لهجه همدانی شیرینی داشت، میگفتش که جنگ دیگه، جنگ ببین اگه باور نکنی در یک دنیایی هستی که دارن باهات میجنگن، هر روز برات برنامه درست میکنن. شما کودکت از صبح تا شب داره انبوهی از داده‌هایی دریافت میکنه که زائده، دائم جلوی انواع رسانه نشسته که زائده، لازم نیست این همه اطلاعات داشته باشه، این همه دیتا داشته باشه، این اطلاعات دیتای خامه.